ای جهان دیده بود خویش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند. آفریننده خزاین جود، مبدع و آفریدگار وجود. هست بود همه درست به تو، بازگشت همه به توست به تو. دوستان سلام، من محمد رضا طاهری هستم و در این فرصت قصد دارم که با همراهی شما مروری داشته باشم بر یکی از درخشانترین منظومه های ادب فارسی و یکی از پربهاترین گنج های پنج گنج حکیم نظامی گنجوی، یعنی منظومه هفت پیکر. هفت پیکر در بین فارسی زبانان آنگونه که بایسته و شایسته است شناخته شده نیست. وقتی سخن از نظامی به میون میاد، مردم ما اغلب داستانهای عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین رو به یاد میارن و خیلی کم پیش میاد که کسی از افراد عوام بشنوه که چیزی از هفت پیکر رو در خاطر داشته باشه. این در حالیه که ماجراهای خیال‌انگیز و پر رمز و رازی در هفت پیکر هست که برای کسی که علاقه‌مند به قصه های کهن باشه به مراتب جذابتر و هیجان انگیزتر از یه قصه مثلا مثل لیلی و مجنون. حالا حساب خسرو و شیرین البته جداست که به عقیده بسیاری بهترین اثر نظامی است، اما اهل ادب خیلی ها هفت پیکر رو هم بعد از خسرو و شیرین یا حتی در کنار خسرو و شیرین یکی از بهترین آثار نظامی و البته یکی از بهترین منظومه های تاریخ ادب فارسی میدونن. هفت پیکر چهارمین اثر نظامی است و اون رو در سنین پختگی و نزدیک به کهنسالی، یعنی حدود 60 سالگی سروده. میدونین که اولین منظومه نظامی مخزن الاسرار که با همه زیبایی هایی که مخزن الاسرار داره و با همه ارزش های حکمی و عرفانی که در اون هست، ظاهرا خود شاعر رو خیلی راضی نکرده. بعد از مخزن الاسرار نظامی دیگه رو میاره به سرودن منظومه های عاشقانه و به درخواست حاکمان وقت خسرو و شیرین و بعد لیلی و مجنون رو خلق میکنه و بسیار هم مورد اقبال فارسی زبانان قرار میگیره و پس از این دو منظومه عاشقانه نظامی به یک سکوت 9 ساله فرو میره و در طول مدت این 9 سال دست به داستان پردازی نمیزنه، تا اینکه به فرمان حاکم مراغه که آقایی بوده به نام اتابک علاءالدین محمد و معروف بوده به شاه کرپرسلان، در تاریخ هم به این نام کرپرسلان خیلی معروف هست، تصمیم میگیره دست به خلق یک داستان تازه بزنه که هم به خودش ثابت کنه که هنوز همون شاعر قدر و توانمند سالهای پیشه و هم بتونه رضایت کرپرسلان رو جلب کنه که صله خوبی بگیره از او و هم در این سنین پختگی بتونه عصاره اندیشه ها و مطالعات و فضایل خودش رو که نتیجه یک عمر زندگی همراه با فرهیختگی و مطالعه و زهد و به هر حال غوطه خوردن در متون تاریخی و متون اندیشه‌ای هست رو در این اثر تازه به نمایش بگذاره. خب حالا باید جناب نظامی بره و بگرده و یک زمینه خوب پیدا بکنه برای اینکه بتونه داستان خودش رو در اون زمینه ساخته و پرداخته بکنه، اما یک مشکلی وجود داره اینجا. هفت پیکر یک مقدمه مفصلی داره که حالا در قسمت‌های بعدی و در فواصل داستان درباره بخش‌های مختلف این مقدمه هم حتما نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم، اما در این مقدمه نظامی درباره اون مشکلی که باهاش روبرو هست صحبت میکنه و میگه که من به هر یک از داستانهای تاریخی و اسطوره‌ای ایرانی که خواستم بپردازم مواجه شدم با اینکه پیش از من کسی که اون کس هم کسی نیست احتمالاً جز فردوسی به بهترین نحو ممکن با اون داستان پرداخته و او رو به نظم درآورده و دیگه زمینه ای وجود نداره برای اینکه من بخوام وارد بشم و یک اثر تازه ای رو بخوام خلق کنم. اما با این حال با اعتماد به نفس تمام نظامی به سراغ یکی از موضوعاتی که اتفاقا در شاهنامه فردوسی هم به تفصیل دربارش سخن گفته شده میره و انصافا هم از پس برمیاد و اون هم موضوعی نیست به جز داستان زندگی پادشاه معروفی به نام بهرام گور که خب همه عزیزان حتما اسمش رو شنیدن که از پادشاهان معروف ساسانی و پسر یزدگرد اول هست. اجازه بدید اون ابیات سبب نظم کتاب رو چند بیتیش رو براتون بخونم تا ببینیم خود نظامی در این باره چه گفته. چون اشارت رسید پنهانی از سراپرده سلیمانی، پر گرفتم چون مرغ بال گشای، تا کنم بر در سلیمان جای. در اشارت چنان نمود برید، که هلالی براور از شب عید. کلمه برید اینجا به معنای پیک هست. دقت دارین که من پیش از این تو فایل های صوتی که خسرو و شیرین هم برای دوستان خونده بودم اونجا هم عرض کردم که ما وقتی نظامی میخونیم باید خیلی خیلی ذهنمون رو استعاری کنیم، چون بسیاری از حرف های خودش رو نظامی با زبان استعاره میزنه. مثلا تو خسرو و شیرین وقتی میخواد بگه که صبح شد نمیگه ستاره ها رفتند و خورشید در آمد، میگه هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا بر آمد یک گل زرد. خب اینجا معلومه که نرگس استعاره از ستارگان هستن و گل زرد استعاره از خورشید. همه حرفای خودش رو نظامی با استعاره میزنه، به خصوص در هفت پیکر این استعاره ها و کنایه ها و مجاز ها خیلی خیلی پررنگتر و مهمتر میشه، چون جلوتر که بریم در داستان به بخش‌های اروتیکی میرسیم که خب نظامی هم میخواد خیلی واضح همه چیز رو بیان بکنه، هم از طرفی میخواد اون پرده عفاف رو هم باقی بگذاره و اونجا هم با زبان استعاره به زیبایی از پس این مشکل برمیاد و موفق میشه در عین اینکه حیا و عفاف رو به حال حدش رو نگه میداره، در این حال اروتیک ترین تصاویر و مزامین رو هم به مخاطب ارائه میده. روی این حساب عرض من اینه که باید برای شنیدن متن شعر نظامی حتما توجه داشته باشیم که خودمون رو آماده کنیم، خیال خودمون رو رها کنیم، خودمون رو بسپاریم به کلمات و سعی کنیم مفاهیم رو با استعاره بفهمیم. مثلا اینجا وقتی میگه در اشارت چنان نمود برید که هلالی براور از شب عید، مثلا هلال میتونه اینجا استعاره از سخنان نازک خیالانه و سخنان نغز باشه، به شب عید این شب میتونه استعاره از همون سیاهی نوشته ها باشه، یعنی معانی ظریف و معانی نازک رو از دل این الفاظ سیاه رنگ که با جوهر سیاه نوشته شده در بیان. خلاصه داره میگه یعنی یک اشاره، یک دستوری، یک درخواستی از سمت سلطان برای من اومد که به نام ما و برای ما خلاصه یک اثر ادبی فاخری خلق کن. آنچنان که از حجاب تاریکی کس نبیند در روز باریکی، رنج بر وقت رنج بردن توست، گنج شه در ورق شمردن توست. یعنی اگر اثری پر ورق و ستبر خلاصه خلق کنی و هدیه کنی به ما، هرچه ورق بشمری به ازای ورق شمردنت سکه و گنج دریافت خواهی کرد. چون برید از من این قرض درخواست، شادمانی نشست و غم برخاست. خب از اینجا به بعد شروع میکنه میپردازه به اون مشکلی که داره. میگه جستم از نامه های نغز نورد، آنچه دل را گشاده داند کرد. هرچه تاریخ شهریاران بود، در یکی نامه اختیاران بود. چابک اندیشه ای رسیده نخست، همه را نظم کرد نظم داده بود درست. چابک اندیشه معلوم فردوسی دیگه، میگه هرچی قصه بود تو متون تاریخی، یه کسی قبل ما اومده بود همه اینا رو به درستی و به خوبی به نظم درآورده بود. مانده زان لعل ریزه لختی گرد، هر یکی زان قرازه چیزی کرد. من از آن خورده چون گوهر سنجی، بر تراشیدم این چنین گنجی. آنچه از او نیم گفته بود گفتم، گوهر نیم سفته را سفتم. وان چه دیدم که راست بود و درست، ماندمش هم بران قرار نخست. یه خلاصه از اون گوهرهایی که در اسطوره ها و متون تاریخی بود، یک گردی و خرد گوهرهایی باقی مونده بود که من از همون خرد ریزها با توانمندی خودم اومدم این چنین گنجی رو درست کردم که همین کتاب هفت پیکر باشه. و توضیح میده که وانچه دیدم که راست بود و درست، ماندمش هم بران قرار نخست. فعل ماندن به معنای گذاشتن هست. میگه ماندمش یعنی گذاشتمش، یعنی اون چه که دیدم خیلی خوب و درست بیان شده اونو خیلی بهش نپرداختم، یا اگه پرداختم همونطوری پرداختم که بود. در داستان هم میبینیم در واقع هفت پیکر یک برداشت هنری و یک برداشت آزاد از قصه بهرام گور هست و نظامی اومده همون ساختار داستانی رو گرفته و کلن به حال و هوا و به یک جهان جدید برده داستان رو. اون بخش هایی هم که خب فردوسی مفصل بیان کرده خیلی جاهاش رو میبینیم نظامی عبور میکنه ازش، خیلی خلاصه کلیت ماجرا رو میگه. چند بارم در طول داستان به خودش نهیب میزنه که آی اون چیزی که قبلا یه کسی به خوبی گفته رو دوباره تکرار نکن، مدام به خودش این نهیب رو هم میزنه. خلاصه میگه باز جستم ز نامه های نهان، که پراگنده بود گرد جهان. زان سخن ها که تازی است و دری، در سواد بخاری و طبری. و از دگر نسخه ها پراگنده، هر دوری در دفینی آگنده. هر ورق کوفتاد در دستم، همه را در خریطه ای بستم. چون از آن جمله در سواد قلم، گشت سر جمله ام گزیده به هم. گفتمش گفتنی که بپسندند، نه که خود زیرکان برو خندند. دیر این نامه را چو زند مجوس، جلوه زان دادم به هفت عروس. تا عروسان چرخ اگر یک راه، در عروسان من کنند نگاه. از همارایشی و همکاری، هر یکی را یکی کند یاری. آخر از هفت خط که یار شود، نقطه ای بر نشان کار شود. خب اینجا اولین اشاره نظامی به محتوای کتاب. گفتیم که ماجرای هفت پیکر در واقع یک برداشت هنری و آزاد از قصه بهرام و خیلی مسائل تاریخی درش اهمیتی نداره. مهمترین چیزی که در این کتاب هست و مغز این کتاب محسوب میشه هفت قصه است، که این هفت قصه رو هفت دختر که دختران پادشاه هفت اقلیم هستن در مقطعی برای بهرام تعریف میکنن. تقریبا 60% کتاب یا حتی بیشتر، حدودا 60% کتاب اختصاص داره به این هفت قصه، که قصه های فوق العاده زیبا پر از رمز و راز و نماد و پر از خیال و هیجان و نازوکندیشی هستن. حالا در این ابیاتی که الان شنیدیم نظامی اشاره داره به این عدد هفت و رمزی که این عدد هفت میتونه داشته باشه. حالا جلوتر که بریم راجع به این رمز و رازها صحبت خواهیم کرد. این بود از سبب نظم کتاب. هفت پیکر در واقع قصه ایست که مهمترین ویژگیش به نظر من رازآلود بودن اونه. نظامی برای ما علامت سوالهای بزرگی رو در این کتاب مطرح میکنه و بهمون نشون میده و لزوما پاسخی به این سوالات و به این رازهایی که اینجا داره به ما نشون میده هم در طول قصه نمیده، گرچه خب شاید یه جاهایی خودش هم سعی کرده توضیح بده این رمز و رازهایی که در این قصه ها هست رو، اما در نهایت مهمترین ویژگی این کتاب اینه که ما رو با یک جهان رازآلود مواجه میکنه که رازآلود بودنش اتفاقا تمام شکوه و زیباییشه و سوالاتی که برای ما پیش میاد و ذهن ما درگیر میشه که این ارتباط این نمادها با هم چیه، ارتباط این رازها، این عددها، این رنگها که حالا جلوتر میریم و دوستان متوجه میشن که منظور من از گفتن این حرفا چیه. این ارتباطات رو درسته که خیلی هاش رو در نمیابیم و نمیفهمیم که در واقع چیست اینها، ولی همین رازآلود بودنش و همین سوال انگیز بودنش خودش متن رو جذاب میکنه، گرچه خب بسیاری هم سعی کردن که بخوان رازگشایی بکنن هفت پیکر رو و نمادهای اون رو معنا بکنن و شاید اگر فرصت شد به فراخور بخش‌های مختلف داستان که بهش رسیدیم درباره این رمز و رازها و نمادها هم با هم گفتگوهایی داشته باشیم. خب برای اینکه من بیش از این سر دوستان رو درد نیارم با سخنانم، اگر موافق باشید بریم و داستان رو آغاز بکنیم. گوهرآمای گنج خانه راز، گنج گوهر چنین گشاید باز. کاسمان را ترازوی دو سر است، در یکی سنگ و در یکی گوهر است. از ترازوی او جهان درنگ، گه گوهر بر سر آورد گه سنگ. صلب شاهان همین اثر دارد، بچه یا سنگ یا گوهر دارد. گاهی آید ز گوهری سنگی، گاه لعلی ز کهربا رنگی. گوهر و سنگ شد به نسبت و نام، نسبت یزدگرد با بهرام. خب یزدگرد پدر بهرام بود و میدونیم که در تاریخ اومده پادشاه ظالم، ستمگر و بیخردی هم بود و به رعیت به خصوص خیلی ظلم میکرد، اما همین ابتدای کار نظامی تکلیف رو روشن کرد، گفت بهرام مثل گوهری میمونه که از دل سنگ بیرون اومده. یعنی گرچه پدرش انسان نجیب و شریفی نبود، اما خودش انسان بزرگی بود. آن زد و این نواخت، این عجب است. سنگ با لعل و خار با رطب است. هر کرا این شکست پایی داد، آن لطف کرد و مومیایی داد. با چون این طالعی که بردم نام، چون به اقبال زاده شد بهرام. پدرش یزدگرد خاومندیش، پختگی کرد و دید طالع خیش. کانچه او میپزد همه خام است، تخم بیداد بد سرانجام است. پیش از آن حالتش به سالی 20 چند فرزند بود و هیچ نزیست. حکم کردند راسدان سپهر، کان خلف را که بود زیبا چهر، از عجم سوی تازیان تازد، پرورشگاه در عرب سازد. مگر اقبال از آن طرف یابد، هر کس از بقعی شرف یابد. خب جناب یزدگرد که خودش میدونست انسان پاکتینتی نیست و به خاطر ظلم و ستمهایی که کرده فرزندان قبلی که داشته رو هم همه رو از دست داده، به همین دلیل تصمیم گرفت که این دفعه کار رو بسپره به راسدان سپهر و کسانی که صورت کواکب رو بررسی میکنن و از آینده خبر میدن و ببینید که قصه چیه. اونها وقتی بررسی کردن کواکب رو به یزگرد گفتن که بهتره بهرام رو بفرستی به سرزمین های عرب و در اون منطقه بزرگ بشه و رشد کنه و تربیت بشه، چون اگر در بارگاه خودت و در کنار خودت باشه ممکنه دچار خطراتی بشه. تو شاهنامه اینو طور دیگه‌ای بیان کرده فردوسی. فردوسی گفته که بزرگان مملکت جمع شدن و با خودشون گفتن خب اگر این فرزند تازه بنا باشه که پادشاه آینده ما باشه، اصلا خوب نیست که زیر دست چنین پدری تربیت بشه و خصائل نامیمون و زشت او رو به خودش بگیره. لذا تصمیم گرفتن که ترتیبی بچینن تا پسر بره در یک سرزمین دیگه بزرگ بشه. حالا با مقایسه دو روایتی که نظامی و فردوسی دارن هم میتونیم یه خورده پی ببریم به اون تفاوت اندیشه نظامی که در واقع پایش اشعریت هست و اندیشه فردوسی که خیلی عقل گراتر هست و نزدیک به معتزله. خب این بحث ها ممکن البته کمی خسته کننده باشه، ما خیلی به اینها نمیپردازیم، فقط جهت آگاهی دوستان گفتم که این تفاوت بین روایت فردوسی و روایت نظامی وجود داره. خلاصه پدر از مهر زندگانی او دور شد زوم ز مهربانی او، چون سهیل از دیار خیشتنش تخت زد در ولایت یمنش. کس فرستاد و خواند نعمان را، لاله لعل داد بستان را. نعمان در اون روزگار پادشاه یمن بود، کسی فرستاد نعمان رو فرا خوند. خب نعمان هم که البته در این داستان جزء حکومت‌های در واقع زیر دست و خراجگزار پادشاه ایران بوده، اطاعت امر کرد و به خدمت یزدگرد اومد. برد نعمانش از اماری شاه، کرد آغوش خود اماری ماه. در واقع نعمان که باعث افتخارش بود این مسئولیتی که یزدگرد پادشاه ایران به او سپرده، آغوش خودش رو قصر و امارت این کودک نوزاد کرد. چشمه ای راز بحر نامیتر، داشت از چشم خود گرامیتر. چون برآمد 4 سال برین، گور عیار گشت شیر عرین. شاه نعمان نمود با فرزند که ای پسر، هست خاطرم در بند که این هوا خشک وین زمین گرم است، وین ملک زاده نازک و نرم است. پرورشگاه او چنان باید که زمین سر به آسمان ساید، تا در آن اوج برکشد پر و بال، پرورش یابد از نسیم شمال. در هوای لطیف جای کند، خواب آرام جانفزای کند. گوهر فطرتش بماند پاک، از بخار زمین و خشکی خاک. بهرام که 4 سالش شد، یه روزی نعمان به پسرش منذر گفتش که پسرم، من خیال میکنم این بچه این هوای خشک منطقه یمن بهش نمیسازه، باید ما یک جایی پیدا بکنیم که در ارتفاعات بالا باشه که این کودک بتونه از هوای خوب اونجا استفاده بکنه. رفت منظر به اتفاق پدر، بر چنین جستجوی بست کمر. جست جایی فراخ و ساز بلند، ایمن از گرمی و گداز و گزند. کانچنان دز در آن دیار نبود، وانچه بود جز همان بکار نبود. رفتن یک جایی رو پیدا کردن، یک منطقه بلندی که مناسب بود برای ساختن یک دژی و یک ساختمان بلندی که بهرام رو ببرن در طبقات بالای اون ساختمان و اونجا از هوای خنک و هوای خوب استفاده کنه. اوستادان کار می جستند، جای آن کارگاه می شستند. هر که بر شغل آن غرض برخاست، آن نمودار از اون نیامد راست. دنبال این بودن که یک معمار و استاد کاری پیدا بکنن که بتونه یک قصر خیلی خوب و مناسبی رو تعبیه بکنه، اما هر کسی رو که می جستند از پس کار بر نمی اومد. تا به نعمان خبر رسید درست، کانچنان پیشور که در خور توست، هست نام‌آوری ز کشور روم، زیرکی کوز سنگ سازد موم، چابکی چرب دست و شیرین کار، سام دستی و نام او سمنار. این که میگه سام دستی، در نسخه بدل اومده سام نسلی، در متون تاریخی اومده که این جناب سمنار که پیشنهاد دادن که او بیاد و این قصر رو بسازه، در واقع از نسل سام نریمان بوده. سام نریمان هم که میدونید پدر بزرگ رستم بود دیگه، در شاهنامه فراوان ازش گفته شده. خلاصه چابکی چرب دست و شیرین کار، سام دستی و نام او سمنار، گرچه بناست وین سخن فاش است، اوستاد هزار نقاش است، هست بیرون از این به رأی و قیاس، رصدانگیز و ارتفاع شناس. آدم بسیار دانایی، هم اهل هنر نقاشه، هم بسیار اهل علم رصدانگیز و ارتفاع شناس، یعنی علم نجوم رو به خوبی بلده. آگه از روی بستگان سپهر، از شبیخون ماه و کینه مهر. روی بستگان در واقع یعنی همون اسرار، رازها. این آدم از رازهای آسمان خبر داره، از شبیخون ماه و از کینه مهر خبر داره، یعنی از خطراتی که میتونن ماه و خورشید برای سرنوشت آدمیان داشته باشن، طبق اعتقادات گذشتگان که این حرکت کواکب و ستارگان رو در سرنوشت آدمی دخیل میدونستن. میگه از این اسرار همه اطلاع دارین جناب سمنار، سازش این شغل از او توانی یافت، کین چنین کسوت او تواند بافت، تاقی از گل چنان برآراید، که از ستاره چراغ برباید. حالا که سخن از سمنار شد، این توضیح رو بدم که در میان همه منظومه های ادب فارسی شاید هیچ کتابی به اندازه هفت پیکر به هنرهای تجسمی نمی پردازه و اینقدر از نقش ها و تندیس ها و بناها و این مسائل سخن نمیگه. و خیلی جالبه که این نقش ها و این نمادهایی که در هنرهای تجسمی هست رو در بسیاری از اوقات ارتباط میده به رازهایی که در این عالم وجود دارن و از این جهت به نظر من واجب است برای هر نقاش و مجسمه ساز یا معماری که حتما هفت پیکر رو بخونه و درش تأمل بکنه. چون که نعمان بدین طلبکاری، گرم دل شد ز نار سمناری، کس فرستاد و خواند زان بومش، هم به رومی فریفت از رومش. رومی اینجا به معنای زر رومی هست که اینو طلای پر عیار و ارزشمنده، یعنی با زر رومی او رو فریفت از روم و آوردش به یمن. آنچه مقصود بود از او درخواست، وانگهی کرد کار او را راست. آلتی کان رواق را شایست، ساختند آنچنان که میبایست. پنجه کارگر شد آهن سنج، بر بنا کرد کار سالی پنج. تا هم آخر به دست زرین چنگ، کرد سیمین رواقی از گل و سنگ. کوشکی برج برکشیده به ماه، قبلگاه همه سپید و سیاه. فلکی پای گرد کرده به ناز، نه فلک را به گرد او پرواز. چون بهشتش درون پرآسایش، چون سپهرش برون پرآرایش. ثقلش از مالش سریشم و شیر، گشته آیینه‌وار عکس پذیر. در شبان روزی از شتاب و درنگ، چون عروسان برآمدی به سرنگ. صبح دم زاسمان از رق پوش، چون هوا بستی از رقی بردوش. کافتاب آمدی برون ز نورد، چهره چون آفتاب کردی زرد. چون زدی ابر کله بر خورشید، از لطافت شدی چو ابر سفید. خلاصه بعد از 5 سال کار بی وقفه، جناب سمنار یک کاخی برآورد که همه انگشت بدهن موندن. ویژگی های کاخ رو هم که به زیبایی نظامی توضیح داد که صبح ها آبی رنگ بود، ظهرها زرد رنگ بود و دم غروب هم سفید رنگ می شود. چون که سمنار از آن عمل پرداخت، خوب تر زان که خواستند بساخت، حتی از اون چه که انتظار می رفت هم زیباتر ساخت. داد نعمان به نعمتیش نوید، که به یک نیمه زان نداشت امید. خلاصه نعمان هم حسابی از خجالتش در اومد، پولی بهش داد که حتی نصف اون رو هم انتظار نداشت آقای سمنار. مرد بنا که آن نوازش دید، وعده های امیدوار شنید، گفت اگر زان چه وعده دادم شاه، پیش از این شغل بودمی آگاه، نقش این کارگاه چینی کار بهترک بستمی در این پرگار، بیشتر بردمی در اینجا رنج، تا به من شاه بیش دادی گنج، کردمی کوشکی که تا بودی، روزش از روز رونق افزودی. خب ببینیم چی گفت سمنار. برگشت گفتش که من اگه میدونستم که پادشاه چنین تجلیلی از من خواهد کرد و این چنین مزدی به من خواهد داد، قطعا از این هم زیباتر میساختم این قصر رو و کاری میکردم که بتونم گنج بیشتری از شاه بگیرم. در واقع میخواست با این حرف یه تعریفی از خودش بکنه دیگه، شیرینکاری بکنه، یا احیاناً میخواست یک شغل جدیدی باز برای خودش اونجا دست و پا کنه. گفت نعمان چو بیش یابی چیز، به هزین ساختن توانی نیز. گفت اگه بیشتر از این بهت پول بدم، بهتر از اینم میتونی بسازی؟ گفت اگر بایدت به وقت بسیج، آن کنم که این برش نباشد هیچ. این سه رنگ است، آن بود صد رنگ، آن ز یاقوت باشد این از سنگ. این به یک گنبدی نماید چهر، آن بود هفت گنبدی چو سپهر. روی نعمان از این سخن بفروخت، خرمن مهر و مردمی را سوخت. پادشاه آتشی است که از نورش ایمنان شد که دید از دورش. پادشاه همچو تاک انگور است، در نپیچد در آن که از او دور است. اینجا نظامی در واقع نشون میده که فرد پخته است. بین این به بهانه این داستان در واقع یه نکته ای رو درباره ارتباط رعیت با پادشاهان میگه. میگه پادشاه مثل آتش میمونه، از دور خوبه یه نوری شما میرسونه، اما اگه بیش از یه حدی بهش نزدیک بشی میسوزونه شما رو. نعمان هم از این سخن سمنار خوشش نیامد. پادشاه همچو تاک انگور است، در نپیچد در آن که از او دور است. وان که پیچد در او به صد یاری، بیخ و بارش کند به صد خاری. گفت اگر مانمش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دیگر. نعمان شروع کرد با خودش فکر کردن، با خودش گفت اگر مانمش، یعنی بگذارمش، باز فعل ماندن به معنای گذاشتن، گفت اگه ولش کنم بگذارمش به حال خودش، به زور و به زر یه جای دیگه یه کسی دیگه میخردش، یه چیزی از این قصر ما بهتر میسازه. گفت اگر مانمش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دیگر. ناموسیت مرا تباه کند، نامه خیش را سیاه کند. کاردانان خیش را فرمود، تا برند از دز افکنندش زود. با خودش فکر کرد اگر ول کنه این آقای سمنار رو، میره یه جای دیگه چیز بهتری میسازه و این شهرتی که من میتونم به واسطه این قصر بلند کسب بکنم از بین خواهد رفت. پس چیکار کرد؟ به نوکراش گفت بگیرید آقای سمنار رو، ببرید از بالای همین قصری که خودش ساخته پرتش کنید پایین. کارگر بین که خاک خونخوارش، چون فگند از نشانه کارش. کرد قصری به چند سال بلند، به زمانیش از او زمان فگند. آتش انگیخت خود به دود افتاد، دیر بر بام رفت و زود افتاد. بی خبر بود از او افتادن خیش، کان بنا برکشید صد گز بیش. گر ز گور خودش خبر بودی، یک بدست از سگز نیفزودی. بدست یعنی وجب، داره میگه اگه خبر داشت که این ساختمون بناست که بلندایی باشه که برای اینکه از اون سقوط بکنه، یک وجب هم از زمین بلندترش نمیکرد. بی خبر بود از او افتادن خیش، کان بنا برکشید صد گز بیش. تخت پایه چنان توان بر برد که چو افتی از او نگردی خرد. چقدر این حرف عمیقه. تخت پایه چنان توان بر برد که چو افتی از او نگردی خرد. نام نعمان بدان بنای بلند، از بلندی به مه رساند کمند. خاک جادوی مطلقش میخواند، خلق رب الخورنقش میخواند. اسم اون قصر بود قصر خورنق و مردمان هم دیگه نعمان رو به نام کاخ خورنق میشناختند و او رو رب الخورنق صدا میکردند. چون خورنق به فر بهرامی روزه ای شد بدان دلارامی، آمدند از خبر شنیدن او صد هزار آدمی به دیدن او. هر که می دیدش آفرین می گفت، آستانش به آستین می رفت. یمن از نقش او که نامی شد، در جهان چون ارم گرامی شد. چون که بر شد به بام او بهرام، زهره برداشت بر نشاطش جام. کوشکی دید کرده چون گردون، آفتابش درون و ماه برون. چون فرو دید چار گوشه کاخ، ساحتی دید چون بهشت فراخ. از یکی سو رونده آب فرات، به گوارندگی چو آب حیات. و از دگر سوی سدر جوی صدیر، دهی انباشته به روغن و شیر. بادیه پیش و مرغزار از پس، بادش از نافه برگشاد نفس. بود نعمان بران کیانی بام، به تماشا نشسته با بهرام. گفت از این خوب تر چه شاید بود، به چنین جای شاد باید بود. بود دستورشان زمان بر دست، دادگر پیشه ای مسیح پرست. دستور اینجا به معنای وزیر هست. گفت کایزد شناختن به درست، خوشتر از هر چه در ولایت توست. گر تو زان معرفت خبرداری، دل از این رنگ و روی برداری. یک وزیر مسیح پرستی داشت که حتما به معنای مسیحی هست، که برگشت وقتی بهرام، وقتی نعمان خیلی خوشش اومده بود از این کاخی که داره و در ایوانش کنار بهرام نشسته بود و لذت می‌برد از این همه امکانات و زیبایی که این قصد داشت، که نظامی در ابیات بالاتر توضیح داد راجبش. گفت کیزت شناختن به درست، خوشتر از هرچه در ولایت توست. گر تو زان معرفت خبر داری، دل از این رنگ و بوی برداری. گفت شناختن خداوند از تمام این لذت‌های دنیوی و اینها ارزشمندتره و اگر تو خدا رو بشناسی دیگه اینها به چشمت نمیاد و این زیبایی‌ها رو خودت ازشون دل می‌کنی. ذاتش‌انگیز آن شراره گرم، شد دل سخت کوش نعمان نرم. حرف این جناب وزیر مثل یک شرارهی، مثل یک شعلهی به دل نعمان گرفت و او رو تکون داد. چون که نعمان شد از رواق به زیر، در بیابان نهاد روی چو شیر. از سر گنج و مملکت برخاست، دین و دنیا به هم نیاید راست. رخت بر بست از آن سلیمانی، چون پری شد ز خلق پنهانی. کس ندیدش دیگر به خانه خیش، اینت کی خسرو زمانه خیش. نعمان همین که از کاخ پایین اومد، سر گذاشت به بیابون و رفت و دیگه هیچ کس هیچ خبری ازش نشنید. اینت کی خسرو زمانه خیش، درست مثل کی خسرو که اگر دوستان شاهنامه رو خونده باشن، کی خسرو هم در پایان حکومتش چنین اتفاقی براش افتاد، تنهایی را افتاد و رفت و دیگه هیچ کس ازش خبری پیدا نکرد. این رفتن و گم شدن ناگهانی نعمان شاید یکی از اولین علامت سوالها و رازهای این قصه باشه، اتفاقی که حالا بعدها در بخشهای پایانی داستان به نوعی ذهن مای خواننده دوباره ارجاع داده میشه به این اتفاقی که امروز در ابتدای داستان افتاده. حالا برسیم به وقتش راجبش سخن خواهیم گفت. گرچه منظر بسی نمود شتاب، هاتف دولتش نداد جواب. داشت سوگی چنان که باید داشت، روزکی چند را به غم بگذاشت. چون نبود از سریر و تاج گزیر، باز مشغول شد به تاج و سریر. سریر میدونید یعنی همون تخت پادشاهی. یکیش چند روزی آقای منظر که پسر نعمان بود در غم پدر بود، اما دیگه چاره‌ای نبود و موضوع رو رها کرد و چسبید به پادشاهی کردنش و به جای پدر بر تخت پادشاهی تکیه داد. جور بس کرد و داد پیش آورد، ملک را بر قرار خیش آورد. داشت بهرام را چو جان عزیز، چون پدر بلکه زون کوتر نیز. یه منظر هم بسیار بهرام رو عزیز می داشت. پسری خوب داشت نعمان نام، شیر یک دایه خورده با بهرام. یعنی منظر اسم پسر خودش رو گذاشته بود نعمان، اسم پدرش رو گذاشته بود روی پسرش. میگه پسری داشت که با بهرام هر دو از یک دایه شیر خورده بودن، یعنی مثل برادر بودند. پسری خوب داشت نعمان نام، شیر یک دایه خورده با بهرام. از سر همدمی و همسالی، نشدی یک زمان از او خالی. از یکی تخت حرف خواندندی، در یکی بزم درفشاندندی. هیچ روزی چو آفتاب از نور، این از آن از این نگشتی دور. شاهزاده در آن حصار بلند، پرورش می گرفت سالی چند. جز به آموختن نبودش رای، بود عقلش به علم راه نمای. تازی و پارسی و یونانی، یاد دادش مغ دبستانی. منظر آن شاه با مهارت و مهر، آیتی بود در شمار سپهر. چون که شهزاده را به عقل و به رای، دانش آموز دید و رمز گشای. تخت و میلش نهاد پیش به مهر، در وی آموخت رازهای سپهر. هر ضمیری که آن نهانی بود، گر زمینی گر آسمانی بود، همه را یک به یک به هم بردوخت. چون به هم جمله شد در او آموخت، تا چنان بهره‌مند شد بهرام، کسل هر علم را شناخت تمام. چون هنرمند شد به گفت و شنید، هنر آموزی سلاح گزید. در سلاح و سواری و تک و تاز، گوی برد از سپهر چوگان باز. چون از آن پایه نیز گشت بزرگ، پنجه شیر کند و گردن گرگ. تیغ صبح از سنان گذاری او، سپر افگند با سواری او. آن چنان دوخت سنگ خاره به تیر، که ندوزند پرنیان و حریر. هر چه دیدی و گرچه بودی دور، زدی ار سایه بودیان گر نور. گاه بر ببر ترک تازی کرد، گاه با شیر شرز بازی کرد. در یمن هر کجا سخن راندند، همه نجم الیمانیش خواندند. این نجم الیمانی یعنی ستاره یمن. خلاصه بهرام نشون داد که استعداد فراگیری علوم رو داره. منظر هم که این استعداد رو در بهرام دید، به بهترین نحو تمام رموز عالم و علوم زمان رو به او آموخت. و پس از یاد گرفتن علوم، بهرام رفت به سراغ فرا گرفتن علوم نظامی و شکار کردن و سوارکاری و مبارزه و اینها، و تبدیل به یک شکارافکن بسیار ماهر شد. و دیگه همه می دونستن که در یمن چنین جوان رشیدی حضور داره. در واقع در این قسمت اول خوانش هفت پیکر ما تونستیم دوران کودکی بهرام رو سپری بکنیم و انشاءالله از جلسه آینده میخوانیم که چه بر سر بهرام خواهد اومد در روزگار بزرگسالی او، که خب اصل قصه ها شروع میشه و اصل قصه ها همونطور که ابتدا خدمتون عرض کردم از اونجایی است که بهرام در مجاورت اون هفت دختر قرار میگیره و اون هفت دختر هر کدام قصه ای برای بهرام نقل میکنن که به موقع به او خواهیم رسید. و در واقع همه اینهایی که این ماجراهایی که میخونیم مقدماتیه که برسیم به اون هفت قصه فوق‌العاده خیال انگیز و زیبا. امیدوارم که لذت برده باشید از قصه هفت بیکر تا اینجای کار، و امیدوارم شب و روزگار خوشی در پیش روی همه عزیزان باشه. شما رو به خدا میسپرم تا ادامه قصه.